بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در مورد اون شماره حدیث کتاب الجامع الصغیر دیروز یه اشتباهی رخ داد، دو تا روایت اونجا آمده، یکی روایت ان مدینه العلم است که شمارش است 2705، یکم حدیث انا دار الحکمه است که اون از 2704. پس درستش اینه، اون 500 اشتباه بود که اون دیروز گفتیم، 2704 و 2705. یک نکته هم عرض کردم که از بخاری راجع به صحیح بخاری که ایشان گفته است من اون چه صحیح هست رو نقل کردم، نه اینکه همه یا اون چه صحیح هست، این اون چه من نقل کردم صحیح است، اما نه اون چه صحیح هست رو من نقل کردم، که گفتم این حادثش رو خدمتون عرض بکنم. در کتاب سیر و اعلام نبلا ذهبی جلد 10 صفحه 283، ذهبی با یک سندی که داره از نقل میکنه از ابراهیم ابن معقل، این مطلب رو به ایشان میرساند. ان ابراهیم ابن معقل قال سمعت البخاری یقول ما ادخلت فی هذا الكتاب الا ما صحه، در این کتاب غیر از اون چه که صحیح است من از خودش یعنی نقل نکردم، و ترکت من الصحاح کی لا یطول الکتاب، و روایاتی هم صحیح بوده من نقل نکردم تا اینکه این کتابم حجمش زیاد نشه، طولانی نشه. سیر و اعلام نبلا جلد 10 صفحه 283. خب بحثمون این بود که روایات مربوط به مدینه العلم، یعنی روایت انا مدینه العلم و روایت هایی که همین مضمون را دارن، البته با تعابیر مختلف، اینا را بررسی کنیم. ابتدا در منابع شیعه به اجمال البته، و بعد به تفصیل بیشتری در منابع اهل سنت. در منابع شیعه ما کتابایی که داریم که این روایت را بهش پرداختن و نقل کردن دو دسته اند. یه دسته اون کتابایی هستن که منبع شیعیست، یعنی مؤلف و نویسنده و کتاب شیعیست، اما از منابع غیر شیعی نقل کرده، یعنی در مقام این بوده است که اون چه در منابع غیر شیعه هست را درباره این حدیث نقل بکنه، مثل کتاب ابقات الانوار مثلا که عرض کردم این ترجمه عربی و تلخیصش به نام نفحات الازهار 20 جلد از چاپ شده، جلد 10 و 11 و 12 این 3 جلدش مربوط به این حدیثه. خب در اون کتاب از منابع شیعه هیچ نقل نکرده، یعنی همه روایاتی را که آورده است از منابع اهل سنت. یا مثلا کتاب الغدیر جلد 6 الغدیر به این روایت پرداخته، را بعدا ان شاء الله به مناسبتی رسیدیم بیان خواهیم کرد، نسبتا مستوفا راویان این حدیث را و کسانی که این را صحیح دانستن اینا را ایشون آورده، البته اون تفصیل نفحات و ابقات نیست، ولی خب بحث جامع خوبی داره. پس یه سری کتاب ها اینجوره. یه سری کتاب ها و منابع شیعی دو وجهی است، یعنی هم از طرق شیعه نقل کرده هم از طرق اهل سنت، مثل کتاب غایت المرام مرحوم سید هاشم بحرانی که ایشون در یک باب از طرق عامه و در یک باب از طرق خاصه احادیث رو نقل کرده. از کتاب اینجور، ولی خب بعضی از کتاب ها اهتمامشون این بوده است که از طرق شیعه نقل بکنن، گرچه البته به مناسبت از منابع غیر شیعه هم نقل کردن، مثل بهار الانوار. مثلا بهار الانوار جلد 40 یک بابی دارد که اختصاص دارد به همین روایت مدینة العلم و دارالحکمه. یکی چند تا روایتش از غیر شیعه است، البته اونم که از غیر شیعه است از کتاب عمده علمی شاید که ابن بطریق نقل کرده. اون کتاب ابن بطریق هم کتاب العمده ایشان از روایات اهل سنت اون رو جمع کرده، وقتی ایشون از اون کتاب چند حدیث نقل کرده که طبعا می شود روایات غیر شیعی، ولی بقیهش روایات شیعه است. پس کتاب بهار الانوار اینجوره. حالا کتاب هایی مثل اعمالی شیخ صدوق که حالا منابع چی هستن دیگه، منابع و مصادر بهارن، یا اعمالی شیخ طائفه یا ارشاد شیخ مفید و کتاب های یاله از این قبیل که اینا در واقع اون منابع اولیه بهار هستن، اینا دیگه روایات از طریق شیعه نقل کردن، گرچه اینا که از طریق شیعه نقل کردن خودش دو قسمه، گاهی از ائمه هست، یعنی روایت رو که نقل کردن از امیر المؤمنین یا از ائمه دیگر نقل کردن، گاهی نه روایت رو از صحابه نقل کردن، یعنی با سند راوی مثل شیخ صدوق یا شیخ طوسی حدیث را مثلا از انس ابن مالک یا از عبدالله ابن عباس یا از جابر ابن عبدالله انصاری اینجوری نقل کردن. این هم خودش در واقع دو جوره، که اون مصدری که این حدیث از نبویست به عبارتی یا از اهل بیت و ائمه است، گرچه روایت ائمه علیهم السلام نهایتا روایت های نبوی هستن دیگه، از امام رضا، از امام صادق، امام باقی. پس این اجمالا نوع روایاتی که ما داریم. حالا یه بررسی که بنده انجام دادم بر اساس کتاب بهار الانوار و همچنین کتاب‌های دیگری که ایشون از اونها نقل کرده بود، رجوع کردم، مثل کتاب اعمالی شیخ صدوق، اعمالی شیخ طوسی، احتجاج تبرسی یا کتاب تفسیر مثلا قمی و غیر ذالک، اینایی که من رجوع کردم حدوداً 17-18 تا روایت، مجموع این روایت ها. البته بخشی از این روایت ها مستقیماً مربوطه به این بحث ماست، یعنی مدینة العلم دارد یا مدینة الحکمه دارد یا مدینة الجنه دارد، یا از شما خدمتون که دارالحکمه داره، این عناوینشه، یا بله اینطور، اینا که گفتم این عناوینش یاد داشت کردم، بس بعضیش اینطوریست: مدینة العلم، مدینة الحکمه، مدینة الجنه، دارالحکمه. یه مجموعه روایات این محور را داره. یه دسته از روایات این عنوان درش نیمده، ولی بحث مربوط به همین علم امیرالمومنین علیه السلام یا علم ائمه است، به عنوان این که اینا ابواب الله هند یا ابواب معارف الهی هند، در به یک مناسبت دیگری، یعنی با یک بیان دیگری همین مطلب آمده که الله میتوانه بگه اینا مؤیدات و شواهد اینا هستن. مجموعه روایات اینجور، و یه چند تایی از این روایات را بخوانیم دیگه. رو اولین روایت، اینایی که الان محورش مدینة العلم است میخوام بخوانم، یعنی که در روایت آمده است انا مدینة العلم. این روایت را مرحوم مجلسی در جلد 40 بهار صفحه 202 از توحید شیخ صدوق نقل کرده است، کتاب از توحید. توحید را من رجوع کردم این که بنده دارم که تله دارالمعرفه است. کتاب توحید تحقیق شده، سید هاشم تهرانی تحقیق کرده، کتاب خوبیه، هم پاورقی داره هم فهرست های مختلف داره. این چاپ دارالمعرفه است. این صفحه 307 این حدیث که الان میخواییم یکیش بخوانیم، که روایت از امام حسن مجتبی علیه السلام است. یک جلسه ای بوده، امیرالمومنین بوده، از عده‌ای از صحابه بودن. امیرالمومنین علیه السلام از امام مجتبی میخواهد که برود منبر صحبت کنه. حضرت هم اول عذرخواهی میکنه که آخر من در محضر شما مثلا روم نمیشه، خجالت میکشم چطور صحبت کنم. امیرالمومنین میفهمن نه برو صحبت کن که مردم بفهمن شما مثلا چه جایگاهی دارید، قدرت تکلم شما چیه، علم شما چیه. اول تشویق میکنه که شما صحبت. بعد امام مجتبی علیه السلام میرن برای منبر مینشینن و این حدیث را میخوانند، همین حدیث که الان، و میاد پایین و امام بغلش میکنه. وقتی از منبر میاد پایین، حضرت علی علیه السلام بغلش میگیره و میبوسد و خیلی خوشش میاد از اینکه این حدیث را ایشون نقل کرد، که میگوید از پیغمبر شنیدم که فرمود انا مدینة العلم و علیون بابا و هل تدخل الجنه الا من بابها، یا تدخل المدینه ببخشید، و هل تدخل المدینه الا من بابها. این یک حدیث، خب همین حدیث ماست دیگه، انا مدینة العلم و علیون بابها و هل تدخل المدینه الا من بابها. دوم، مرحوم مجلسی نقل کرده از همون کتاب دیگه، جلد 40 صفحه 202، از ارشاد شیخ مفید. ارشاد شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه کتاب تاریخی اعتقادی است، یعنی یک کتابی است که تاریخ است، اما تاریخی است که با روی کرده مسائل اعتقادی نوشته شده، صرفا گزارش نیست. لذا وقتی به ائمه میرسه امامت اونها را مطرح میکنه، که میگه امام مثلا بعد از امیرالمومنین یا امام بعد از پیغمبر امام کی بود، به چه دلیل، این ادله را نقل میکنه، فضائل علم در او بود، نم چه بود چه بود چه بود، و روایات خاص داریم، روایات عام داریم، اینجوری. یعنی سبک کتاب صرف گزارش تاریخی نیست، یعنی تاریخی کلامی است، یعنی روی کردش اینجوری. رضوان الله تعالی علیه شیخ مفید، خدمتی که شیخ مفید به جهان شیعه کرده است واقعا میشود به یک اعتبار گفت بی نظیر است در عصر زمان خودش، بی نظیر است، یعنی محیی تشیع شیخ مفید رضوان الله تعالی. خب انا مدینة العلم، حدیث را ایشون از ابو سعید خدری نقل کرده است، یعنی حدیث از صحابه است، از ابو سعید، ان النبی انا مدینة العلم و علیون بابها، فمن اراد العلم فلیقتبسه من علیین. متن حدیث اینجوره، فمن اراد العلم فلیقتبسه من علیین. خب اینم که این حدیث دوم. حدیث سوم از اعمالی شیخ طوسی، مرحوم مجلسی نقل کرده از اعمالی شیخ طوسی. اعمالی شیخ طوسی که چاپ کرده جامع المدرسین، چاپ خوبی کردن، فهرست و همه چیز داره، خیلی خوبه. صفحه 578 مجلس 23 روایت 8، انا مدینة العلم و انت الباب، خطاب به امیرالمومنین پیامبر اکرم فرمودن، و کذب من زعم انه یصل الی المدینه لا من قبل الباب. اینم این حدیث متنش واضحه. و کذب من زعم انه یصل الی المدینه لا من قبل الباب. این را از امام رضا سلام الله علیه عن آباهی عن علی بن ابی طالب عن النبی، این روایت سندش از امام رضا است و آبای تا برسد به امیرالمومنین به پیغمبر اکرم. اینم یک حدیث باز مدینة العلم. و اما احادیث مدینة العلم، یکی دیگه هم داریم، اینم بگم خدمتتون، مرحوم شیخ و طایفه باز نقل کرده است از یکی از تابعین، اسمش از عمر ابن میمون الاودی، فاو دال اودی، قال خوب دقت کنید، میگوید سمعتو عدتا من اصحاب محمد صلی الله علیه و آله، میگوید من از عده ای از اصحاب تعداد زیاد عده ای شنیدم، منهم حذیفه بن الیمان، یکیشون حذیفه بود، و کعب ابن اجره، از این دو تا عده ای بودن ولی از این دو نفر، که یقولو بل کل رجل منهم، هر کدومشون حرف را میزد، لقد اعطی علیون مالم یعطه بشر، علی ابن ابی طالب مطالب خدا بهش داده که حالا غیر از پیغمبر اکرم هیچ کس نداره، بعضی هاشو پیغمبر هم نداره، یعنی بعضی از خصوصیات امیرالمومنین و حتی پیغمبر اکرم هم نداره. حالا میگه چی از اون پیغمبر نداره؟ اولین مطلبی که حدیث طولانی هست، حدیث طولانی است، من را تکش تر میکنم، بله، یکیش این استش که هو زوج و فاطمه سیدت نساء العالمین، پیغمبر اکرم چنین همسری نداشت دیگه، هیچ کس تو دنیا در بین انبیا و اولیا و اوصیا هیچ کس این ویژگی را امیرالمومنین نداشته که همسری دارد مثل فاطمه زهرا. و ابو سبتین، شما پیدا کنید یک کسی را که پدر مثلا اینجور دوتا شخصیت اینجوری باشه، ابو سبتین. بعد ادامه میده، همینطور ادامه میده تا میرسه به اینجا که و هو عیبت و علم رسول الله، این هم یکی از ویژگی هاش هست، ظرف و عیب در واقع خزینه علم پیغمبره. و من قال له النبی صلی الله علیه و آله انا مدینة العلم و علی بابها فمن اراد العلم فلیأت المدینة من بابها کما امر الله عز و جل و ات البیوت من ابوابها، این آیه شریف قرآن، و ات البیوت من ابوابها، اماری شیخ طوسی مجلس بیستم روایت هشت، اینم باز حدیث مدینة العلم بود. یکی دیگه هم علی ابن ابراهیم در تفسیرش نقل کرده از تفسیر قمی، ذیل همین آیه، همین آیهی که الان تکشای قرائت کردیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لیس البر بأنتأت البیوت من ظهورها ولکن البر من اتقا وأت البیوت من ابوابها، سوره مبارکه بقره آیه 189. زیل این آیه شریفه ایشون میگوید قال، یعنی امام معصوم العالم علیه السلام، قال نزلت فی امیر المؤمنین لقول رسول الله انا مدینة العلم و علی المؤمنین، یعنی نزلت مراد این است که یعنی تطبیق میشه، یعنی مصداق شاخص، یکی از مصادیق شاخص این آیه علی المؤمنینه که وقت البیوته یعنی بیت المعرفت بیت العلم را من ابوابها، ابوابش امیرالمومنینه، و لا تدخل المدینه الا بله لا تدخل المدینه الا من بابها. اینا تفسیر قمی دارد، البرهان هم نقل کرده از البرهان مرحوم سید هاشم بهرانی جلد 1 صفحه 191. خب پس اینا یه تعداد روایاتی بود که عنوانشون بود مدینة العلم، این چند تا شد آقای مشتوازد شمارش کردیم؟
پنج
تا شد. و اما روایاتی که عنوانشون هست مدینة الجنه، روایت داریم که تعبیر اینجوریه، این را اعمالی شیخ و طایفه مرحوم مجلسی در جلد 40 نقل کرده از صفحه 27 در اعمالی شیخ طوسی است، ان ابن جبیر ان ابن عباس، این روایت از ابن عباس سعید ابن جبیر نقل کرده، سند داره دیگه، من سندش برایش نخوندم، که پیغمبر فرمود انا مدینة الجنه، البته نسخه بدل داره یکیش، انا مدینة الجنه و علیون بابها فمن اراد الجنه فلیأتها من بابها. باز یک حدیث دیگه ای داریم، اون را اسبق ابن نباته نقل کرده است، این را سعید ابن جبیر از ابن عباس نقل کرده بود، اون را از فرز امیرالمومنین نقل کرده، انا مدینة الجنه و انت بابا، یا علی کذب من زعم انه یدخلها من غیر بابها. این هم یک روایت که مدینة الجنه است، البته نسخه بدلش مدینه حکمت. اعمالی شیخ الطائفه شد مجلس 23 حدیث شماره 7 اون قبلی، و این یکی مجلس 11 شماره حدیث 69. این چند تا شد؟ 2 تا و 5 تا 7 تا. اون 5 تا مدینة العلم، 2 تا مدینة الجنه و مدینة الحکمه. مدینة الحکمه از امام باقر علیه السلام، عن آبائهی قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انا مدینة الحکمه و هی الجنه و انت یا علی بابها، فکیف یهتدی المهتدی الی الجنه ولا یهتدی الیها الا من بابها. این هم یک روایت در اعمالی شیخ طوسی مجلس 15 روایت 21 بهار، همون جلد 40 صفحه 201. نه اینا در اصول کافی هم. حدیث بعدی هست از جابر، جابر ابن عبدالله از پیغمبر اکرم که فرمود انا مدینة الحکمه و علیون بابها، فمن اراد الحکمت فلیعت الباب. بهار جلد 40 صفحه 21 اماری شیخ طوسی مجلس 17 روایت 24. روایت بعدی هست از ابن عباس قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لعلی ابن ابی طالب علیه السلام یا علی انا مدینة الحکمه و انت یا و انت بابها ولن تؤت المدینه الا من قبل الباب. این اعمالی صدوقه، این که الان خواندم مجلسی جلد 40 دارد صفحه 203 اعمالی شیخ صدوق، مجلس 45 حدیث 18 یعنی اعمالی شیخ صدوق مجلس 45 حدیث 18. پس اینا شد احادیث مربوط به مدینة الحکمه. یکی دیگه هم باز مدینة الحکمه داریم، همین بود دیگه، ببخشید این همین همین چیز بود، مالی شیخ صدو بود. چند تا شد دار شمارش کردیم؟ تا اینجا شد 10 تا. 5 تا شد مدینة العلم، 2 تاش مدینة الجنه، 3 تا هم مدینة الحکمه. و اما حدیث بعدی حدیث دار الحکمه است. شیخ صدوق با سند از امام باقر علیه السلام نقل کرده است قال سمعت جابر بن عبدالله الانصاری. حالا جالب، امام اینجا حدیث رو از جابر نقل میکنن، دقت فرمایید. سمعت جابر بن عبدالله الانصاری یقول ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان ذات یوم فی منزل ام ابراهیم، یه روز در منزل ام ابراهیم بود، و عنده نفر من اصحابه، عده‌ای از اصحابم اونجا بودن، از اقبل علی بن ابی طالب علیه السلام، ایشون اومدن، فلما بصر به النبی، پیغمبر چشمش به امیرالمومنین افتاد، قال یا معشر الناس اقبل الیکم خیر الناس بعدی، بهترین آدم ها بعد از من داره به سمت شما میاد، و هو مولاکم طاعته مفروضه که طاعتی و معصیته محرمه که معصیتی، معاشر الناس انا دار الحکمه و علیون مفتاح ها، من خانه حکمتم کلیدش دست علی ابن ابی طالب، ولن یوصل الی الدار الا بالمفتاح. خب داخل خانه آدم بخواد در رو باز بکنه کلید میخواد دیگه، کلید خانه هم علی ابن ابی طالب. کذب من زعم انه یحبنی و یبغض علی، هر کس ادعا کند که مرا دوست می‌دارد ولی علی را دشمن می‌دارد دروغ میگه، این منم دوست نمی‌دارم. اعمالی مرحوم صدوق است دیگه، اعمالی شیخ صدوق مجلس 56 صفحه 8. اینم پس شد یک حدیث، شد 11 تا که شد دارالحکمه. آره دیگه صدرش من این فرازش که فعلا محل بحث ما هست، این فراز ذیلش انا دار الحکمه است. کجا؟ زمیر نداره، اسم داره، انا دار الحکمه و علی المفتاح. چون امیرالمومنین داشت می آمد ولن یوصل الی الدار الا بالمفتاح، خب یعنی که امیرالمومنین باشه. کذب کذب من زعم انه ان اون شخص یعنی یحبونی و یبغض علیا، ضمیر نداره، همش اسم ظاهره یعنی امیرالمومنین. و اما روایت هم شد که یازدهم این شد چند تا؟ ده تا شد یا یازده تا؟ یازده تا شد، پس میشه دوازده هم. من مثل که اشتباه شما رو گذاری کردم یکی به رفع ما شد دوازده. این ذیل همون آیه شریفه است، تفسیر فرات نقل کرده است، فرات ابن ابراهیم کوفی. حدیث هم قشنگ دقت کنید. عن الحسین ابن ابی العلا عن ابی عبدالله علیه السلام. دیگه میدانید که الان مجلسی نشسته ایم که 100% عبادت دیگه، چون هر مجلسی که ذکر علی ابن ابی طالب باشد و اهل بیت باشد عبادت، بلا شک ذکر علی ابن ابی طالب عبادت است. دقت فرمودید. و مجلسی هم که احیای فضایل اهل بیت بشه، یعنی مکارم فضایلشون بشه، عبادته. قطعا امام خدای متعال راضی است بدون شک ان شاء الله تعالی. ما هم قسم خالص دیگه، چیزی که ما نمیدن چیزی از ما نمیگیرن، ما نمیدن که این کلاس ما یه حسنی داره یه قوی داره، حسن نشین هستش نه شهریه کسی رو زیاد میکنم نه کم میکنم. بله توجه فرمودید. هر کس میاد دیگه با رضا و رغبت میاد، به خاطر هیچ انگیزه که داره نمیاد. خب هجم این هستش که خاخر چرا بیمهری باشه؟ خب چرا آخرم از این دارن ناراحت میشه دیگه. یه کلاس شما پیدا کنید، یه جلسه یه 3 نفر 4 نفر مثلا کفایه بذارن جلوشون، چند تا تقریرات نگاه کنن، بحث کنن، اونا درس خارجی اصول قبول میکنن. یعنی اگه طلبه اون در شرکت کنند تقریرات بنویسن اش قبول میکنن. ولی این کلاس ما که ما شب و روز داریم این منبع نگاه میکنیم، مطلب نگاه میکنیم، پوستمون کنده میشه واقعا. یعنی یه کفایه گفتن که دو دشوار نیست که، یه کفایه آدم مطالعه میکنه اونقدر تقریرات وجود داره، چند تاشو جمع میکنی میگه آقا ما هم اینو میگیم دیگه، تمام شد. خیلی مشکل نیست. ولی اینا قبول میکنن. آقای مشتاق زاده میخواستن ثبت کنن درس را اول سال، به عنوان این که درس خارج کلام، گفتن نه کلام دیگه خارج ندارد که، داخلم ندارد تا چه خارج باشه. آدم از این واقعا ناراحت میشه که یعنی حضور علمی ما هنوز که هنوزه تو فضای مباحث اعتقادی امام صادق قرار نگرفته. حوزه درس امام صادق اعتقادات در رأس بود، ولی حوزه درس ما اعتقادات تو حاشیه است. حالا اینا دیگه در دلی بود کردیم دیگه. به هر حال بله اصلا مجر حوزه هم نیست دیگه، باید رم بالاتر. عن الحسین ابن ابی العلا عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله تعالی لیس البر ان تؤتوا البیوت من ظهورها ولکن البر من اتقا و اتوا البیوت من ابوابها. زیر این حدیث قال، یعنی حالا تو روایت از امام صادق است سلام الله علیه، امطرت السماء بالمدینه، بارانی بارید در مدینه، فلما تقشعت السماء و خرجت الشمس، ابرها رفتند و خورشید پیدا شد، خرج رسول الله صلی الله علیه و آله فی اناس من المهاجرین و الانصار، با یه جمعی از مهاجرین انصار خرجو، فجلس و جلس حول الله، باز رفتن مسجد دیگه، حالا محل اونا محل اجتماعشون مسجد بوده، دورش جمع شدن. اذن اقبل علی ابن ابی طالب، ادهی از اصحاب بودن نشسته بودن، امیرالمومنین هم پیداشون شد، اقبل علی ابن ابی طالب، فقال رسول الله لمن حوله هذا علی قد اتاکم نقی القلب نقی الکفین هازا علی ابن ابی طالب لا یقول الا ثوابا. اون روایت که قبلا نقل کردیم از که بود، اون که نقل کردیم ذیل همین آیه شریفه بود، از روایت قبلی از کی بود که نقل کردیم؟ همین که فرمود که امیرالمومنین نمایان شد، الان خوندیم دیگه حدیث را، از اعمالی شیخ صدو خوندیم اون را. بله، این از کتاب تفسیر فرات ابراهیم. ببینه برمیشه که ابراهیم کوفی هست، مضمون نزدیک به او هست ولی یعنی تعابیر فهم میکنه، تعابیرش خود متفاوته. هازا علی بن ابی طالب لا یقول الا صوابا تزول الجبال ولا یزول عن دینه. هیچ این آدم نیست، کوها ممکنه متزلزل بشون ولی علی بن ابی طالب در دینش ثابته. بله، فلما دنا، خب حالا امروز اندرون نیمده، پیداش که شد در قیاب او پیغمبر اینا را فرمود، نزدیک شد. فلما دنا من رسول الله اجلسه بین یدیه، از تعمیر را جلوه خودش نشون. فقال یا علی انا مدینه الحکمه و انت بابها فمن اتى المدینه من الباب وصله. یا علی انت بابی الذی اوتی منه و انا باب الله فمن اتانی من سواک لم یصل، غیر از تو بخواد به من برسه به من نمیرسه. و من اتانی، فمن اتانی من سواک یعنی بخواد پیش من بیاد از غیر تو به من نمیرسه. و من اتى الله من سوایه، یک کسی هم بخواد به خدا برسه از غیر طریق من، و من اتى الله من سوای لم یصل. فقال القوم بعضهم لبعض ما یعنی به هذا، حالا یه عده‌ای که اونجا تون مهاجرین انصار بودن گفتن چی داره میگه پیغمبر این حرفا، یه کسی چی میزنه امروز چه حرفا رو میزنه، ما یعنی به هذا اسالوا علینا قرآنا، ازش یه آیه بخواید. همینجور مثلا علیاذ بالله، نگاه کنید یعنی افرادی بودن که نسبت به پیغمبر اکرم اینجوری نگاه میکردن، که 100% هر چی میگوید گویی از خودش نیست. مثلا اون قضیه چیز هست دیگه، حارث ابن چیز همشرک نعمان تو قضیه قدیر خون، حدیث قدیر دیگه، که وقتی شنید با عصبانیت آمد پیش پیغمبر گفتش که به ما گفتید خدا را قبول کردیم، کردیم نماز بخوانید روزه بگیرید هر چی گفتید ما قبول کردیم، حالا کم مانده بود که دیگه پسر عمای خودتو بر ما رئیس کنید، خودت گفتی این را یا اینکه از پیش خدا گفتی این را؟ یعنی اون مردم اینجوری گفت دیگه، که پیغمبر فرمود که من چیزی از پیش خودم نگفتم، نمیگه هرچی میگه از جانب خداست. ناراحت شد برگشت گفت خدا یا اگر راست میگه که این دستور تو هست من دیگه تحمل ندارم، همین الان یک عذاب بیاد من از بین برم، که یه سنگی آمده و دیگه به هلاکت رسید. یعنی میخوام بگم که این افرادی فل جمله در بین اطرافیان پیغمبر بودند. این که ما چشمامونا ببندیم و بگوییم که صحابه همه دیگه چون صحابه هم خوبن، حقیقتا این منطق نداره. همسر پیغمبر گاهی مشکل پیدا کرده، گاهی صحابی پیغمبر ممکن مشکل داشته باشه، گاهی فرزند پیغمبر ممکن مشکل داشته باشه. اینو دلیل نمیشه که بگیم با پیغمبر اگر کسی هم نفس شد هم سخن شد دیگه مشکل نداره. هست، حالا مصداقش بحث آخره، فعل جمله بوده، حالا مصداقش چیه بحث آخره. خب گفتن که از قرآن ازش بخواهید، فانزل الله بهی قرآنا لیس البر رو به ان تأت البیوت من ابوابها، این آیه آمد که بله اینجوره، بر آن است که در خانه ها که وارد میشید از بیوتش بن ابوابها وارد بشوید. این حالا باب در میشود که بیت علم و رحمت پیغمبره. تفسیر بهار نقل کرده از جلد 40 203 از تفسیر فرات جدیدن چاپ شده است، دو جلدی در تفسیر فرات که بنده هم دارم، جلد 1 صفحه 63-64. خب این هم شد یک حدیث که مربوط به همشاید که مدینه الحکمه بود زیر این آیه شریفه. چند تا شد آقا؟ 12 تا شد؟ این شد تارا 12. حدیث بعدی از احتجاج تبرسی است. احتجاج مرحوم تبرسی یک حدیث مفصلی است. ابن کوا یکی از خوارج بوده، خارجی خیلی بد زبان، بد چیزی هم بوده، قلقی بوده، از خوارج بوده، آدم بدی بوده، یعنی حالا خوارج نوعا منحرف بودن ولی بعضی هاشون دیگه خیلی آدم های بدی بودن، اصلا بد جانم مثلا اینجوری بوده، اصلا یه آدم بد دهنی بوده. مثلا میگه نماز که امیرالمومنین میخواست سر نماز شروع کرده قرآن خوندن، چند بار امیرالمومنین در نماز ها در نماز، یعنی اینجوری بود، آدم اینجوری بود که نماز مثلا سکوت میکرد که بلکه این آرام بگیره، آرام نمیگرفت، میخواست خراب کنه در واقع من کار همین بند دادن. خلاصه آمد سوالاتی از حضرت کرد، از جمله سوالاتش این هستش که این آیه معنای بیت در این آیه چی هست، همین آیه شریفه ای که 189 بقره، لیس البر ان تعتوا البیوت من ابوابها، توجه فرمود من ظهورها، ولکن البر ان من اتقا و تعتوا البیوت من ابوابها. چیه این؟ حضرت فرمود نحنو، جواب حضرت است، نحن البیوت التي امر الله ان یؤتى ابوابها، ما هستیم، نحن باب الله و بیوتو، التي یؤتى من، فمن تابعنا و اقر به ولایتنا فقد اتى البیوت من ابوابها و من خالفنا و فصل علینا و فضل علینا غیرنا فقد اتى البیوت من ظهورها. این معنی آیه اینه، من ظهورها یعنی از غیر طریق ما بیاید. الاحتجاج جلد یک صفحه 227 این هم شاید که یک روایت بله همینطوره دیگه، یعنی اون وقتی که معارف از اون منتقل میشه نسبت به پیغمبر در واقع باب هست، بعد خود این بیت میشه، یعنی اون معارف در اختیار او قرار میگیره میشه بعد بیت، به دو اعتباره، به اعتبار بابون، به اعتبار بیتون، به اعتبار نبی باب و مدینت علم نبی باب است، توجه فرمودید، باب دا حکمته، یعنی به اعتبار اینکه خودش یک ظرفی است که عیبت و علم نبی هست، ظرف و هویه هست، ظرف هست، خودش می شود مدینه دیگه، خودش به با. حدیث بعدی هم در همین زمینه هست، از امام باقر سلام الله علیه در تفسیر عیاشی که فرمود آل محمد صلوات الله علیهم ابواب الله و سبله و دعات و الى جنته. اینا دیگه مستقیما مربوط به حدیث مدینه تول علم و اینا نیستا، ولی مضمونش همونه که عرض کردم، بعضی از احادیث اینجوره. تفسیر عیاشی جلد یک صفحه 84 حدیث شماره 210. حدیث دیگری هست از امام باقر باز علیه السلام هست که از امام سوال کردم راجع به همین آیه، همین آیه که الان خوندیم 189 بقره، فرمود آل محمد صلی الله علیه و آله ابواب الله و سبیله و دعات و الی الجنه. اینم تفسیر عیاشی جلد یک صفحه 86. حدیث دیگر بله از امام حسین علیه السلام است، همون روایتی که عرض کردم، امام حسن مجتبی رو امیرالمومنین فرمود بلند شو برو منبر صحبت کن، در همون جلسه تو روایت آمده که امیرالمومنین به امام حسین هم فرمود خب نوبت شما، شما بلند شو برو منبر صحبت کن، بعد از امام مجتبی علیه السلام ایشان اینجور صحبت کردن، رفتن بالای منبر، معاشر الناس سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و هو یقول ان علیان هو مدینه هدا. اون امام حسن مدینه العلم را بیان کردن، ایشان مدینه هدا، ان علیان هو مدینه هدا، فمن دخلها نجا و من تخلف عنها هلکه. که وقتی باز آمد امیرالمومنین بلند شد بغل کرد و بوسید و خیلی خوش خوشش آمد. توحید صدو هم عادتی که عرض کردن دیگه تو توی یه روایت این آمده صفحه 307. مرحوم کلعین، حالا آقای اشراقی دنبال کافی میگردن، دنبال منتظرن از کافی چه چیز داریم، بله این روایت را مرحوم سید هاشم بهرانی جلد یک کتاب البرهان، البرهان و تفسیر قرآن صفحه 190 مگوید محمد ابن یعقوب الکلینی به اسناده سند داره عن ابی بصیر قال قال ابو عبدالله علیه السلام الاوسیاء خوب دقت کنید این معنی عام می داره الاوسیاء هم ابواب الله التي یعطا منها اوسیای الهی همون ابواب الهی هم که از این باب باید وارد شد و لولاهم ما عرف الله عز و جل و بهم احتج الله تبارک و تعالی علی خلقه معنی عام می داره دقیقا عبارت مدینه العلم اینا نیست یا خصوص امیر المومنین نیست ولی اوسیا هست یعنی هم امیر المومنین هم سایر ائمه به عنوان اینا که ابواب الله هستن البرهان جلد یک صفحه صد بله نداره بله قطعا همینطوره بله یک روایت دیگری هم مرحوم سید هاشم بهرانی از بصائر و درجات نقل کرده است محمد ابن الحسن الصفار به اسنادی عن اسفد ابن سعید قال قال ابو جعفر الباقر حضرت امام باقر علیه السلام فرمود نحن حجت الله و باب الله حالا نکته بنده این باب بودن باب الله و نحن لسان الله نحن وجه الله نحن عین الله نحن ولات و امر الله فی عباده اینم برهان جلد 190 چند تا دوباره شد تا اینجا الان مجموعا چند تا 18 روایت بعدی از امیر المومنین در نهج البلاغه است در نهج البلاغه در یکی از جلسات گذشتم یه اشاره به این حدیث داشتیم به یه مناسبتی که فرمود خطبه 154 نهج البلاغه خطبه 154 نحن الشعار والاصحاب والخزنه والابواب ولا تؤت البيوت الا من ابوابها فمن اتاها من غير ابوابها سمي سارقا نکته یادش نیست فمن اتاها من غير ابوابها سمي سارقا پس عبارت اینجور شد نحن الشعار والاصحاب والخزنه والابواب ولا تؤت البيوت الا من ابوابها ابن عبدالحدید این رو شرح کرده حالا این شرح رو از ابن عبدالحدید بشنوید مقید یشیر و الى نفسهی یعنی امیر المومنین اینجا که می فرماید نحنو اشعار خودش رو داره بیان میکنه البته حرف ابن عبدالحدید اگر مراد این باشد که به نصف الى غیر اهل البیت من الاصحاب درسته غیر و اهل البیت من الاصحاب اما اگر نه بگوییم که امیرالمومنین اهل البیت رو داره میگه خب نه امام حسن هم هست امام حسین هم هست از زهرا هم هست نحنو که میگه نه فقط من نحنو یعنی من و سایر اهل البیت ایشون مقید ایشون رو نفسی و شعار مایل الجسد من الثياب شعار چیه از همون زیر پیراهنی که به بدن میچسبه که زیر آدم میپوشه فهو اقرب من سایرها الیه یعنی از همه لباس ها به بدن نزدیکتر چسبیده تر چیه؟ زیر پیراهنی و مراده او الاختصاص به رسول الله یعنی این کنایه است بخواد بگوید نسبت من به پیغمبر یا ما اهل بیت به پیغمبر نسبت همون شعار به بدنه یعنی چسبیده ترین و نزدیکترین مسلم به پیغمبر و الخزنت و الابواب یمکن ان یعنا بهی خزنت العلم و ابواب العلم که ما خزنه هستیم خزینه هستیم و باب هستیم علم مراد باشه لقول رسول الله صلی الله علیه و آله انا مدینه العلم و علی بابها فمن اراد المدینه حکمت فلیأت الباب به شاهد شهادت این حدیث حدیث نبوی و قوله فیه باز پیغمبر درباره امیرالمومنین فرمود خازن و علمی به شهادت این علی خازن و علمی پس نحن الخزنه نحن الابواب به شهادت این دو روایت مراد علمه یعنی خزینه علم و بابه و قال تارتن اخرى عیبت و علمی پیغمبر درباره علی فرمود ظرف علم من هست و یمکن ان یراد خزنت الجنه و ابواب الجنه. تو اون احادیث هم خاطرتون هست بعدن داشتیم که مدینت الجنه دقیقه فرمودید. ایشون میگه مراد ممکنه شاید این باشه که خزنت الجنه ما هستیم، ها یعنی بهشت دست ماست، کلید داره بهشت ما هستیم، ابواب بهشت ما هستیم، یعنی کسی وقت بهشت بره باید از طریق ما وارد بهشت بشه. ای لا یدخل الجنه الا من وافا به ولایتنا، کسی داخل بهشت نمیشه. یعنی ابن عبدالعزیز داره میگه، شیخ صدوق و شیخ مفید اینا نمیگن، چون میگه میگه کسی داخل نمیشد الا من وافا به ولایتنا. خب این از کجا میگید؟ ایشون داره معنا میکند حدیث امیرالمومنین را با احادیث نبوی دیگه که دلیل داشته باشه، مستند داشته باشه. میگوید فقط جا فی حقه الخبر و شائع المستفیض، درباره علی ابن ابی طالب خبر شایع مستفیضی آمده است، انه قسیم النار والجنه، که علی ابن ابی طالب قسیم النار والجنه است. اما بعد میگه اینم دو تا معنا ممکن داشته باشه، من نقل نکردم، بعد اینم تفسیر کرده که یک وقت هستش که این معنیش کنایه است، نه اینکه واقعا قسمت میکنه بهشت و دوزخیان رو جدا میکنه، یعنی مرام او و منش او مقیاس این است که چه کسی بهشت برود چه کسی به دوزخ برود. میگه این یه تفسیرشه. قالو که مراد اینه. قول دیگه این است که نه آقا، اصلا دقیقا همین کار اصلا یکی از سمتهای علی ابن ابی طالبه، یعنی روز قیامت ایشان هست که بهشتی ها و دوزخی ها را مشخص میکنه. اون وقت میگوید بله این دومی بهتره، خود ابن ابی طالب خود ایشان میگوید از این دو تفسیر دومی بهتره، چون حدیث داریم، حدیث داریم که ایشان به نار میگوید هازا و عدوبی فخوزیه و هازا ولیی فترکیه، یعنی حضرت امیر به آتش به جهنم میگوید که این دشمن من از رهاش بگیرش و این دوست من از این را همیشه که رهاش بکن. میگه مستندن به این حدیث این دومیه بهتره که بگیم قسیم الجنت و النار حقیقیه. بله همه حالا هر دو جمعش هم درسته، این اصلا ما نتاجه همیزه هستم، این دو تا مطلب درسته، حسرش به این که بگویم ملاک و من ملاک منش منش باشه این نیست.
شعار
رو که دید
پیرن معنی هستید
استدلاح به چون بحث تصمیه شد به معنی شعار رو از این بابت شعار میگن که شهر یعنی موگه رفته. آره موگه رفته و به پوست من دیگتر آره مثلا میگم یعنی چیز ترجمه استدلاحیه پیش شعار در دوریایی که من از سیاب دیگه ایشون هم میگوید که مایل الجسد من از سیاب ابن عبدالحدید. من رجوع نکردم دیگه، من خودم رجوع به لغت نکردم، عبارت ایشان میخوانم. ایشان آدم ملاییه دیگه، میدونید ابن عبدالحدید آدم با فضلیه، یعنی حقیقتا یعنی شارحین دیگر شما نگاه میکنید نوعا از ایشون استفاده کردن، حتی ابن میسم، یعنی ابن میسم آدم ملاییه ولی از ابن عبدالحدید نوعا استفاده کرده.
شعار هم شعائر الله که بینید داره که به شعار شعار میگن چون از ایشه
شعر. حالا منافاتی هم ندارد که خود سیاب هم که همون زیر پیراهن که حالا ایشون معنا کرده، چون مثلا بعد از مو مثلا گرفته شده این دیگه، حالا ممکنه یه بدنی اصلا مو نداشته باشه فرق نداره. حالا به هر حال این میگه ثم ذکر ان البيوت لا تؤتى الا من ابوابها، حرف ابن ابي داستا مویل علی ابن ابی طالب این آیه رو خونده است، قال الله تعالی، آیه رو میاره لیس البر و ان تؤتى البيوت من ظهورها، شرح نهج البلاغه جلد 9 صفحه 134. حالا اجازه بفرمایید دیگه بیش از این مقدار بدون بحث دیگریه عرض میکنم که پس این جلسه ما اختصاص پیدا کرد به نقلی و گزارشی از روایات منابع شیعی که علمای ما نقل کردن درباره این مسئله مدینت الالو و اون که مرتبط هست. حالا به همین مقدار بسنده میکنیم چون بحث ما بحث در واقع در اون مذهبی نیست، بیشتر میخواهیم بریم سراغ این که ببینیم اون حدیث از نظر غیر شیعه وضعیتش چطور است و اشکالاتش رو حل کنیم. به امید پروردگار در جلسه آینده وارد اون بحث میشویم. اگر دوستان مطالعه خواستید بفرمایید، مقدمتاً پیش مطالعه داشته باشین. من به نظرم القدیر را ببینید، نفحات خیلی مفصله، حالا اون رو شما وقتش و حوصله‌اش ندارید، سه جلده، ولی کم به ها چیز کتاب القدیر جلد ششم، جلد ششم یک بحث خیلی جامع قشنگی داره. من می‌خواستم دیشب پیامک بدم به آقای مشتبه‌زاده که شما اگه اینا تو کانالم بگذارید، حالا رفقا مثلا بخوان در دسترسشون باشه، صد و چندین نفر راوی رو اول نقل میکنه که کیا نقل کردن، کیا نقل کردن از قرن دوم تا قرن سیزدهم، و بعدم کیا گفتن صحیح هست، بعد چی گفتن. اینا یه بحث خوبی داره، اگه دوستان خواستید مطالعه قبلی داشته باشید، کتاب القلی به نظر از سایر منابع مناسب تره. و صلی الله علی محمد. جانم چطور مگه چیه؟ وفاته؟ اگر حوزه تعطیله تعطیلیم دیگه، حوزه معمولا تعطیل میکنن، بله تعطیل میکنن، بله تعطیل میکنن. صلی الله علیه.